کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 18 ماه سپتامبر 2016 برابر با 28 شهریور ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. اول با ترانه ای از لیلا فروهر برنامه رو شروع میکنیم.
چندین هزاران سال شد آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم.
The hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
دوستان نازنین، برنامه از طرف قصدان آزادی تنظیم شده و گفتگویی که البته بیشتر این حالت افشاگری هستش در مورد کارنامه 3 ساله رئیس جمهور حسن روحانی با هم میشنویم.
نیویورک، سازمان ملل، سخنرانی سالانه و آخوند حسن روحانی. این آخری چه ارتباطی با اون 3 واژه اول داره؟ آخوند حسن روحانی کیه؟ میخواد بیاد توی نیویورک چی بگه؟ چی کار کرده توی این 3 سال با ایران؟ چی کار کرده؟ 100 سطر کارنامش پر از جنایته، پر از سیاهی و تباهیه. 3 ساله که روی کار اومده و شمار اعدام‌های اعلام شده و ثبت شده در طی دوران ریاست جمهوریش از 2500 فراتر رفته. 2500 یک عدد نیست، پشتش 2500 زندگیه که در دوران همین آخوند حسن روحانی به مرگ تبدیل شدن. الان شما این رو بذار کنار آمار تکون دهنده خودکشی ها. روزانه 70 تا 80 مورد خودکشی تنها به یک بیمارستان به نام لقمان در تهران ارجاع داده میشه. خودکشی برای چی؟ یه قلم برای اینکه ایران در میان 90 کشور جهان از نظر فقر و فلاکت در ردیف دوم قرار داره. یک قلم به خاطر اینکه فقط توی تهران روزانه 3 تا 4 نوزاد معتاد متولد میشن. نوزاد معتاد. یه قلم به خاطر رواج پدیده شومی به نام پیشفروش کودکان در شکم مادرشون. خودشون میگن هیچ آماری از این نوزادان نیست، اما اونقدر زیادن که تبدیل به یک خبر شده. روحانی رئیس جمهور یه چنین جهنمیه، جهنمی که مرکز آمارش میگه 1,700,000 کودک به صورت مستقیم کار میکنه. جهنمی که توش یه لیست 970 نفره از مدیرانی دادن که تا 100 برابر مقدار قانونی حقوق برداشت میکنن. این شیخ شیاد با این کارنامه سیاه میخواد بیاد توی نیویورک توی مجمع عمومی ملل متحد چی بگه؟ چطور میشه قدم‌های نحس چنین موجودی رو در سرسرای خانه ملت‌ها تحمل کرد؟ تو دستاش تناب داره و تو جیپاش حقوق‌های نجومی. کی رد پای خونینش رو تحمل میکنه تو تالار سبز؟ کی نفس مرگاورش رو تاب میاره توی نیویورک؟ ما تحمل نمیکنیم. می ایستیم و فریاد میزنیم. نه به روحانی.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم از فرزاد فرزین و برنامه رو ادامه میدیم.
من با این همه احساس، من با این دل حساس، تو این شرایط خاص ببین دلم فقط تو رو خواست. من با دستای خالی ولی عشق عالی، درست همین حوالی دارم با تو، چه حس و حالی. قلبم پیش تو گیره، قلبم وسط میمیره با دلی که بی تو دلش میگیره. حالم چه خوبه با تو دارم، خودم هوا تو بیا که همه چی خوبه با تو، همه چی با تو.
دوستان نازنین، همچون که در جریان هستید، اخیراً سعید مرتضوی به جنایت کرده اعتراف کرده و عذرخواهی کرده. عذرخواهی هم البته از خامنه‌ای کرده و از یه تعدادی، نه از همه عذرخواهی نکرده، از تمام کسانی که براشون خیلی راحت حکم اعدام رو داده و شکنجه هایی رو که به جوانهای ما اعمال کردند و جانشون از دست دادند با شرایط اسفناک در کهریزک داشتند. به هر حال در این رابطه دکتر ملکی صحبتی میکنه. دکتر ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران هستش که به زندان انداختنش و صدمات بسیار زیادی به لحاظ اینکه شکنجه بهش وارد شده بود تعامل کرده، درصد بالایی از بینایی و شنواییش هم از دست داده. با هم صحبت‌هایشون رو گوش می‌کنیم که دور تیوی این کار رو انجام داده و این صحبت رو برگزار کرده.
پس از انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری با هیئت مرگ و کنار رفتن پرده ها از جنایات صورت گرفته در تابستان 67، حال سعید مرتضوی پس از 7 سال با نگاشتن نامه عذرخواهی به وقوع جنایات صورت گرفته در تابستان 88 اعتراف کرد. جنایاتی که منجر به شهید شدن و آسیب دیدن و زندانی شدن تعداد زیادی از هموطنان ما شد. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با دکتر محمد ملکی، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای ملکی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دوباره به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنید.
من از شما متشکرم.
آقای ملکی، همینطور که در جریانید، بعد از اینکه فایل صوتی آیت الله منتظری در ارتباط با جنایات صورت گرفته در تابستان 67 منتشر شد و پرده کنار رفت و حقایق البته تا حدودی داره آشکار میشه و این موج دادخواهی در جامعه شروع شده. حالا آقای سعید مرتضوی بعد از 7 سال با نوشتن نامه عذرخواهی عملاً به جنایات صورت گرفته در تابستان 88، یعنی 21 سال پس از جنایات صورت گرفته در سال 67 اعتراف کرد. جنایاتی که باعث شد تعداد زیادی از هموطنان ما همینطور که در جریان هستید آسیب ببینن، زندانی بشن و جان خودشون رو از دست بدن. نظر شما رو در این ارتباط می‌خواستم بدونم.
از کنم خدمتون، من این آقای مرتضوی رو از موقعی که مسئول محاکمه روزنامه‌نگاران بودش و عرض کنم که کار روزنامه‌نگاران اصلی میکرد میشتخواستم، نزدیک میشتختم، چون خود من یک نامه‌ای نوشته بودم به آقای جاسفی در دانشگاه آزاد وقتی که اون اتوبوس دانشجویان نخبه افتاد توی خمه و از کنم که نامه‌تون نوشتم که چون همه روزها نوشتم که اتوبوس فرسوده بوده چون نیمه شب بوده در حال باران فلان هرها نوشتم که شما مسئولیت احساس نمی کنید و به این ترتیب جان تعداد از بهترین فرزندان این نام دیشنس رو گرفتید و شما جور مرتکب شدید. ایشون هم دست من شکایت کرد، اما رو بردن دادگاه، توی دادگاهی که آقای مرتضوی اونجا رسیدگی میکرد. البته من منطقم اینقدر قوی بود که من اونجا تبرئه شدم و از اونجا ایشون رو شناختم و در محاکمه آقای عرض کنم که زیدآبادی هم که داستان روزنامه بودش عرض کنم که محاکمه میکرد، من باز در اون دادگاه حضور داشتم و ما یه حده بودیم از دوستان زیدآبادی که اصلا مثل عزیز رضا رجایی و اصلا کاظمی و اصلا که و دیگران و من شرکت کردیم. ایشون خطاب به زیدآبادی گفتش که آره شما تو اتاقهایی در فلان در حال که من با آقای زیدآبادی توی اشتاباد اتاقهایی بود که در یه مدت 2 متر بودش زندن بود، اتاقهای آنچنان زندگی میکرد و یک از بچه خندید، ایشون همه رو بیرون کرد به اشتراجه میکنید، بعد گفت روز آقای رجایی بقیه بیان تو و ما نرفتیم، گفتیم نه یا باید آقای دهلیز رجایی هم بیاد بیشنیم اونجا یا هیچ دو ماس با نبیریم. مثلا میست که من سابقه داشتم با ایشون و از خودم که تا بعد داستان مسکن که قرچک و بعد از خودم که الان یادم نیستش اون خانم کاظمی خبرنگار کانادایی پیش اومده شد دیگه یواشوش ایشون افتاد کارش سر زبان ها، به خصوص وقتی که در سال 88 دستور داد یه دی از مسئولین متهمین رو بفرستن به قرچک که در اونجا چه تعدادی کشته شدند. ایشون تا چند روز پیش همیشه منکر این مسئله بود که منم اصلا قربان نبودم، نمیدونم خارج بودم، نمیدونم درس داشتم میخواستمش و از این مزخرفات بینم. خوشبختانه از اونجایی که در هر حال حقیقت هیچ وقت زیر پوشش ناحقیقتی ها نمیدونه، ایشون چند شب پیش اعتراف کرد و گفتش که بله به این کار شده، من اصلا معذرت میخوام. اما معذرت کافی نیست، خدا عمرش بده، ترسو از کنم که فرو هر وقتی پدر مادرش رو مسئله کردن مرتب میامد اینجا تو تهران در سالگردشون جلسه های داشتن، ایشون همیشه حرفش این بود که من اصلا دنبال انتقام نیستم، من دنبال انتقام نیستم، من میخوام دادخواهی کنم. همون چیزی که امروز این مسئله دادخواهی در سراسر ایران و در سراسر جهان مطرح شده در مورد عرض کنم کسانی که در سال 67 شهید شدن، بنابراین الان هم وقتی که مسئله آقای مرتضوی وقتی که مطرح میشه مسئله اینجا نیست که انتقام جویی بشه. ممکن یه دیگه به من بگن تو که مخالف حکم اعدام هستی پس چرا تو جنبال این هستی که اینو بگیرن به سلو خانواده ها شکایت کنند و چیز بکنند و انتقام بگیرن؟ اصلا نیستش که، چون بنده معتقدم ایشون باید دادخواه در یک دادگاه رسیدگی به کارها و اعمالش شرکت بکنه، حقایق رو بگه، بگه چه جنایت هایی کرده، بگه چه جوری خانم کاظمی رو کشته، بگه چه جوری در عرض کنم که زندان قرار شکن بچه های بیگناه رو شهید کردند و اینا رو باید اعتراف بکنه در دادگاه، ملت ایران بدونه که با چه کسانی سر کار داره. وگرنه بنده به هیچ کس با اعدام موافق نیستم، هر کسی باشه. معتقدم که باید و من قبل هم که به شما گفتم ما یه دیدم فرمول کردیم در لگام که جانشین اعدام برای فسلا جایگزین اعدام، یعنی به جایی که اعدام بکنن یه خانواده رو از کنم که بکشن یه خانواده دیگر بشن، چند خانواده رو بدبخت بکنن و از کنم به کساد و فحشا بکشن، بیان از کنم که از یادگاه صالح و از کنم قانونی دادخواهی بشه. این آقا باید دادخواهی بشه و دادشون رو و ایشون رو ازشون بخوان و ایشون جواب رو باشه تا مخصوص بخوان که چه اتفاقاتی در این مملکت افتاده و میفته.
آقای ملکی، امروز آقای علی مطهری نامه‌ای نوشتند و در نامه‌شون گفتند کسانی که چیزی به نام مرتضوی ساختند و از اون حمایت کردند، از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و پشت سر اون پنهان شدند، هر کاری دلشون خواست کردند، به نظر من باید پرونده اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. یعنی به نحوی گفتند که آقای مرتضوی یک عامل بوده، یک مجری بوده. کسانی که پشت سر آقای مرتضوی بودن، یعنی عاملان، کسانی که به ایشون امر کردند، اونا باید الان پروندهشون مورد رسیدگی قرار بگیره. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
اصلا ببینید مسئله دادخواهی وقتی مطرح میشه، یعنی اگر به یک دادگاه صالح یک روز وقتی میدارن که به اصطلاح محاکمش بکنن، این باید کل حقایق رو بگه، یک چی ببن دستور داد، چرا من این کارو کردم، به دستور چی بوده، اینا باید روشن بشه. وقتی که این طوری باشه همه اون کسانی که عامل بودن یا عامر بودن عمل کردن به این کار یا عمل کردن این کارو، اینا روشن میشه، فاش میشه جنایت هاشون و مردم متوجه میشن که همطور که عرض کردم در جامعه چه چیزهایی میگذره. بله من میام هر کاری رو خواهم میکنم، بعدم وقتی که به مجبور شدم اول منکر میشم، اگر شما به حضور بودن تیشون چون بخون به یکی از شهاد هاستون پرزور بودش حامده، حالا بگید که فنها رو معذرت خواهی میکنم، معذرت خواهی هکی میکنید، چیزی معذرت خواهی میکنید، معذرت خواهی یعنی چی؟ باید برید در دادگاه بگید چه بودگی کار رو، چه بودگی جنایت رو، تا مردم بفهمن و در طور شما دادگاه تصمیم میگیره و انشاءالله طوری بشه که دیگه از این کارها تکرار نشه. این جنبش از کنم که دادخواهی هم به همین معنی مطرح شده در مورد 60 سال 60 سال و بقیه سالها همه جنایتی که تو این از کنم که سالها انجام گرفته.
آقای ملکی، ما عملا مشاهده میکنیم اتفاقاتی که در سال 67 و قبل از اون در دهه 60، این جنایاتی که در زندانها شروع شده بود، کشتارها و اعدامهای دست جمعی و این نسل کشیها ادامه پیدا کرد. این جنایات از اوایل 60 تا سال 67، از 67 تا سال 88 و همینطور سلسله وار. ما میبینیم آقای منتظری در اون نوارش خطاب به آقای پور محمدی و نیری و اعضای هیئت مرگ میگه اینا جنایت علیه بشریت، مردم از ولایت فقیه چندششون شده و این گونه سخنها. و الان در سال 95 شاهدیم که آقای مرتضوی بعد از 7 سال که میگذره از اتفاقات 88 میاد نامه مینویسه، نامه‌ای که نامه عذرخواهیه، یعنی به وقوع جنایاتی که در سال 88 انجام شده اعتراف میکنه، یعنی همون جنایاتی که شیخ مهدی کروبی ازشون صحبت کرد و وقتی که آقای شیخ مهدی کروبی اومد و صحبت از تجاوز به دختران و پسران توی زندان ها کرد، همین آقای احمد خاتمی در تریبون نماز جمعه اعلام کرد که اینها صحبت های آمریکا و اسرائیل شاد کنند، یا آقای اژه‌ای گفتند باید مدرک بیارن اینا اتهام زنی به نظامه و همه از ریز و درشت نظام موضع گرفتن در برابر آقای کروبی و ایشون رو به مدت 7 سال الان در خونه زندانی کردند و حالا آقای مرتضوی یعنی دادستان وقت میاد و به این جنایات اعتراف میکنه. سوال من از شما آقای ملکی مشخصا اینه که مردم چگونه باید برخورد کنن با یک همچین سیستمی؟ چگونه باید دادخواهی خودشون رو انجام بدن؟ چگونه برخوردی باید داشته باشن؟
بله، من اعتقادم بر این است که مردم نباید عصبانی بشن و خشونت خلق بند و این دور تسلسل رو دو مرتبه تکرار بکنن، باز این اونو بکشه اون بکشه اون انتقام بگیره اون بگیره در این چطور سرخاله من رو کشته اون بگیره سرخاله من رو کشته. نه، ما معتقدیم که باید اصلا که چون مردم ایران ذاتاً مثلا در خشونت خوششون نمیادش، مردم ایران باید همه اینا رو بخوان دادخواهی بکنن، بگن آقا بیایید شما در دادگاه صالحه بگید که چه جنایاتی کردید، بگید چقدر آدم کشتید، بگید چقدر عرض کنم که دختر حامله رو عرض کنم که زیر اعدام بردید و کارهایی که یواش یواش داره نمونه هاش افشا میشه. اینها بگن برای عبرت آیندگان، برای که دیگه خود نفیده کرده در این ممکن این مسئله این حکومت، چون این حکومت که زندگی عبدی نداره، این حکومت بره یه حکومت دیگه میاد، اون حکومتی که آمد عبرت بگیره بدونه که سرمشت حکومت های ظالم چیست. من بودم یه وقت من یه برحاله نویسر گرگیده و دید بخوری چند سال پیش و اون عنوانش نست فرجام استبدادی هم از انفر اون و نمرود فلان گرفتم تا رضا شاه و محمد شاه و خمینی و خامنه ای بجون که فرجام خانشون رو ببینید دار عبرت بگیرن نکنم این کارا رو. بعد پسرم به من جواب داد گفتش که اگر اون اولین جنایت عبرت میگرفتی که جنایت در پنده صورت نمیگرفت. جواب قوید قشنگی بودش. در هر حال همه هدف این است اینجا من باید باز هم تکرار بکنم به هیچش همونطور که پرستوی عزیز ما گفتش، این در حالی که پدرش و مادرش رو مسله کرده بودن از کنم که این مسئله انتقام جویی نیست، مسئله دادخواهی است. داد رو باید گرفت، باید از کنم که جایی باشه که داد زندانهای مظلوم رو بگیره.
و آخرین سوال من از شما آقای ملکی اینه که شما چشمنداز دادخواهی مردم رو با توجه به این اعترافات صورت گرفته چگونه پیش بینی میکنید؟
من تصورم که با جنبشی که تشکیل شده و تقریبا در روز روز گسترش پیدا میکنه به شکلهای مختلف رژیم معتقدم که فشار مردم حاکمیت رو مجبور میکنه که در هر حال به این مسئله رسیدگی بکنه، به این جنایاتی که انجام شده اگرچه همشون دستشون تو یک کاسه بودش ولی به نحوی در هر حال رسیدگی بکنن، اگر این هم نکنن بعد از اون رسیدگی خواهد شد.
آقای ملکی سپاسگزارم.
متشکرم.
دوستان نازنین با هم ترانه میشنویم از شاهین نجفی به نام رانندگی در مستی و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب حمید حجارها که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اول آهنگ شاهین نجفی.
یه گلایولم که تو این سرزمین نشون راهم به زبر و سنگ گرامیت میرسه، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسه، دردم هزار ساله مثل درد حافظه شمع مونه یک کشف رازی
بزن و شک کرد و من با اون تبر فرشتی الهام رو میکشم نفس میکنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش میافته یه کوکتل ملطفه یه مجرم فراری شدم که تو زندگی خوشدار رانندگی کنه یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه باید تلو تلو بخوریم زمونه رو وقتی که مست نیستی به بن‌بست میرسی مهربون میشه حتی برادرای توی هیز باز رسید
میخندن و به دست تو دست بند میزنن راه و برای بردن تو باز میکنن تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی قالیچه ها بدون تو پرواز
این باری چندومه که به یه جرم مشتره اشتاق تا ضرب پشت تا شور میزنه برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی تنها دل خودت برای تشور گلایونی تو این سرزمین شد راحت به قبر و سنگ گرامیت میرسه هر روز به قد میرسی و شعر تو فقط به انتشار شعله کبریت میرسه مرس میکنی مثل یه بطری شراب
دوستان نازنین قرار بود گفتگو داشته باشیم با جناب حمید حجارها البته ما از تلفن استودیو نتونستیم بهشون وصل بشیم امتحان میکنیم از طریق گوشی ببینیم که به چه صورت میتونه باشه
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در خدمت آقای حمید حجارها هستیم یکی از حادثه دیدگان کهریزه که امروز قبول زحمت تر بودن که باشیم گفتگو داشته باشیم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حجارها
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز
تشکر میکنم که پذیرفتین که در خدمت شما باشیم آقای حجار، کمی از خودتون برای ما بگید، هرچند که خب در رابطه با حادثه کریزه کم و بیش همه میدونن جریان چیه، خیلی کوتاه به ما خلاصه شده در رابطه با همون روز، همون اتفاقاتی که افتاد بگید تا من سوالات خودم رو در این زمینه از شما بپرسم.
بله، همونطور که شما و شنوندگان عزیزتون میدونین، روز 18 تیر 1388 مردمی که برای اعتراض به نتیجه انتخابات و سالگرد 18 تیر به خیابون اومده بودن دستگیر شدن. تعدادی از اونها به کهلیزک و تعدادی به ایوین رفتن و متاسفانه بنده به همراه تعداد زیادی از دوستانم از کسایی بودیم که اعزام شدیم به بازداشتگاه غیرقانونی کهلیزک.
بله.
و داستان‌های شکنجه‌شو که دیگه همه عزیزان شنیدن لزومی نمی‌بینم به تکرار دوبارش. ولی اگر شما سوالی داشته باشید من در خدمتتونم.
بیشتر در رابطه با این عذرخواهی که اخیراً آقای مرتضوی بعد از 7 سال به اصطلاح اومده عذرخواهی کرده، از حالا من زمه من از حادثه دیگه بیشتر نبوده، نامه‌ای که اون نوشته بیشتر از رهبر و به اصطلاح ولایت فقیه بوده، نظر شما و ارزیابی شما در این زمینه چی هستش جناب حجارها؟
عرضم به خدمت شما که واقعا نامه ای که منتشر شد از ایشون جای بحث و گفتگو داره، ضمن اینکه شما هیچ وقت نمیدونین نامه باری و خیلی نمیدونم چجور اسمشو بزنم، خیلی به دور از ادبیات آقای مرتضوی نوشته شده، به خاطر اینکه ما این آقا رو کامل میشناسیم و حتی از قلم ایشون من خبر دارم که وقتی ایشون چیزی رو بخوام بنویسن چجوری مینویسن، و این نامه اصلا از طرف ایشون نیست. و اینکه واقعیتش اینه که تمام این 7 سال ایشون بردن زیر سوال. شما دادگاهایی که برای ایشون برگزار شد شما اگه بررسی کنین همیشه ایشون زیر سوال بردن همه چیز رو، متوجه میشین من چی میگم؟
بله، خودشو تبرئه کردن،
نفی کردن، همیشه وجود کهریزک رو منکر شدن.
درست.
همیشه گفتن که یک مش ارازل رو با شما گرفتیم و بعد هم آزاد شدن. بله. اما وقتی که ارازل رو با چیز وقت هیچ وقت شهید حساب نمیشن. بله. شما وقتی اینا رو شهید خطاب میکنی یعنی که معترض بودن و به خیابون اومده بودن.
درست.
وقتی که شما یه اشتباهی رو قبول میکنی یک پله قبلتر از اون اشتباه پذیرفتن اشتباهته، یک پله قبلتر از عذرخواهی پذیرفتن اشتباهی که شما انجام دادی. و وقتی که عذرخواهی میکنی تمام اون دادگاه ها به نظر من باید از اول برگزار بشه.
درسته. آقای حجارها، همونجوری که خودتون هم تو صحبتتون فرمودید این عذرخواهی نمیتونه از طرف آقای مرتضوی باشه، بیشتر همونجوری که خیلی از دوستان اذعان دارن به نظر میرسه که این عذرخواهی بیشتر از سمت بیت رهبری باشه. و انگیزه این عذرخواهی چه بوده؟ چرا سعید مرتضوی رو انداختن جلو که بیاد در این برهه که به هر حال یک فایل صوتی از آقای مرتضوی پخش شده و خیلی از نگاه‌ها رو به اون سمت دهه 60 برده، الان بعد از چند هفته همچین اتفاقی میفته، اینا نشان دهنده چی است به نظر شما؟
عرضم به خدمت شما که من به خاطر اینکه خیلی وقتم هست از ایران دور هستم نمیتونم به طور کامل تشخیص بدم که این نامه از کجاست، اما طبق دونسته های قدیم خودم از همون 5-6 سال پیش اینو مطمئن هستم که این نامه از طرف ایشون نوشته نشده، و اینو میدونم که ایشون انقدر زیرک هستن که با قبول این عذرخواهی بدونن که چه مسئولیتی رو برای خودشون دارن قبول میکنن و این کارو نمیکنن. در این رابطه نمیدونم واقعا این نامه از کجا اومده و اینکه بخوام بگم از بیت رهبری اومده یا چه چیزی پشتش بوده، واقعیتش اینه که من هیچ حدسی هم حتی نمیتونم بزنم، اما اینو مطمئن هستم که این نامه از طرف ایشون نبوده مطلقا.
خب کمی در رابطه با اون روزا بگید، دقیقاً اتفاقاتی که افتاده، حالا اگر به حال موضوعی که فکر می‌کنید گفته نشده به جایی و به درد خواهد خورد میتونید توضیحات به ما بدید.
ببینین اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده، خب اتفاقاتی که کهریزک که خب همه جا گفته شده دیگه، تکرار مکررات میشه اگه من بخوام هی در موردش صحبت کنم، و همه میدونیم که چه ظلمی رو از بر بچه های وطن انجام دادم.
بله شما دادخواهی هم کردید در رابطه با این حادثه ها یا اصلا شکایت کردین؟ شکایتون به کجا رسید؟ به سازمان
های... بله من هم مثل خیلی از بچه ها شکایت کردم، اما با زور از من رضایت گرفتند و من رضایت دادم بهشون، اما همچنان فشارها بر روی من بود.
شما میگین به زور از شما رضایت گرفتن؟ شما میگین به زور از شما رضایت گرفتن یعنی چی؟ به زور از شما رضایت گرفتن؟ شما رو مجبور کردن که امضا کنید؟ در واقع چگونه میشه ذره واضح‌تر بگید؟
ببینید از پلیس امنیت و کلانتری محل هر دو سه روز یک بار به خونه ما میومدن و من و خانوادم رو تحت فشار قرار میدادن که من رضایت بدم و من این کار انجام دادم برخلاف میل باطنیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یا یک چیزی هلوش 15 روز بعدش وکیل گرفتم و خواستم که شکایتمو دوباره به جریان بندازم و رضایتمو پس بگیرم. از اونجایی که من به طور قانونی میتونستم این کار انجام بدم، اما پرونده من رو به جریان ننداختن و نذاشتن که من این کار انجام بدم.
بله پس به نظر شما این اتفاقاتی که در جریان کرهزک افتاده، خب همه میدونن که آقای سعید مرتضوی به هر حال یکی از عاملان این جنایت هستش و اونجوری که خیلی از دوستان میگن عامل اصلی که به اصطلاح کهریزک این اتفاق افتاده بیت رهبری و مشتبه خامنه ای هست. آیا در این زمینه شما اطلاعاتی دارید؟
من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، اما از اونجایی که آقای مرتضوی اعلام کرده بودن که در اون مدت در مرخصی بودن، من اینو بهتون بگم که من خودم به همراه چند تا از دیگه از بچه‌ها که اعلام کردم بچه‌ام، ما خودمون آقای مرتضوی رو در زندان اوین ملاقات کردیم. ایشون با من صحبت کرده. نه. چطور میتونه ایشون در مرخصی باشه ولی در اوین هم باشه؟ دروغ‌های زیادی ایشون گفته.
میشه همین کوتاه بگید در اون ملاقاتی که بین شما و آقای مرتضوی و دوستان افتاد چه چیزایی رد و بدل شد؟ چه صحبتی؟
ایشون فقط می‌خواستن که مطمئن بشم ما وقتی که آزاد میشیم از اینجا و بیرون میریم در مورد کهریزک صحبتی نمی کنیم.
درسته.
و خوشبختانه موفق نبودن و وقتی که ما بیرون اومدیم صحبت کردن بچه ها و شکایت کردن.
بله. خب باشه، ممنون از شما جناب آقای حمید حجارها.
خواهش میکنم.
تشکر که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم. امیدوارم که وقت خوبی داشته باشیم. یه لحظه گوشی حضورتون، همکارم خانم عرفانی یک سوالی از شما دارن، بعد من در خدمت شما هستم.
بله در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب حجارها، صدای من میشنوین؟
فکر می‌کنم میکروفونتون خاموش هم از
دادتون. صدای من نمیشنوین؟ اوکی. بله اینکه ما با تلفن استودیو نتونستیم با شما ارتباط برقرار کنیم، به همین جهت با دستی با شما داریم این کار رو انجام میدیم و رو بلنگو گذاشتیم. از این نظر الان صدای من میشنوید شما درسته؟
بله کاملا دقیقاً.
اوکی جناب حجارها، شما گفتین که این ادبیات مرتضوی نبود در این نامه که برای ما خونده شده، ادبیات اون چگونه باید باشه؟ یعنی منظور شما چیه؟
ببینید شما وقتی که با یه شخصی مراودات دارین، باشون صحبت میکنین، نامه هاشون رو قبلا دریافت کردین و با ایشون حتی پشت تلفن صحبت کرده باشین، متوجه میشین وقتی که نامه ای نوشته میشه آیا به قلم ایشون هست یا نه. لااقل من این رو تو خودم میبینم که تشخیص بدم که این قلم ایشون نیست. و وقتی شما یه نامه رسمی به جایی مینویسین، هیچ وقت اجازه نمیدین که به خودتون اونو روش لاک غلط گیر بکشین یا خط بزنین یه چیزی از نوشته هاشو و اون نامه رو از حالت رسمی در بیارین. وقتی که شما نامه اصلی منتشر شده رو میبینین که روش لاک غلط گیر گرفته شده و حتی نوشته هایی که تو این نامه نوشته شده از سمت آقای مرتضوی نبوده و من اینو مطمئنم به خاطر اینکه قلم ایشون رو میشناسم. نامه هایی از ایشون دریافت کردیم، صحبت کردیم با ایشون قبلا و اینو تشخیص میدم که این قلم ایشون نیست.
شما اشاره کردین که الان دیگه همه میدونن چه اتفاقاتی افتاده در مورد کهریزک. البته هستن بسیاری که شاید ندونن که چه اتفاقاتی افتاده. چون شما خودتون در بحبوحه جریان بودید، این دلیل نمیشه همه همین چیزا رو بدونن. در مورد تعداد افراد کشته شدن شما فکر میکنید چند نفر کشته شدن؟
ببینیم تو اون حادثه 5 روزی که ما اونجا بودیم، تو اون اتفاقی که افتاد، امیر جوادی‌فر که در مسیر انتقال ما از کهریزک به امین جون خودشون از دست دادن، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی وقتی که مسیر انتقال تموم شد و ما داخل اوین بودیم از ما جدا شدن به خاطر مشکلی که داشتن و ما بعد از اون دیگه هیچ وقت این دو عزیز رو ندیدیم. و رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بود که جلو دادگاه رسیدگی به این پرونده که وقتی ما شکایتگر بودیم، من با به اتفاق مسعود علیزاده با رامین پوراندرجانی و پدرشون جلوی در صحبت کردیم و رامین پوراندرجانی یه سری مسائل رو بر ما باز کرد و ما گفتش یه گزارش هایی نوشته شده بوده از طرف ایشون به خاطر قسم پزشکی که ایشون خورده بوده و اون گزارش ها مفقود شده و گزارش خلاف واقع الان از ایشون میخوان. 2 روز بعد از اون قضیه ما متوجه شدیم که رامین پوراندرجانی، یعنی اخبار اینو میگفت که رامین پوراندرجانی خودکشی کرده، که همون زمان باز هم ما مطمئن بودیم که رامین پوراندرجانی با اون امیدی که داشت که وارد دادگاه بشه و یه چیزی رو روشن کنه هیچ وقت نمیتونست خودکشی کنه.
دقیقا. ولی در این نامه الان روی سخنش با 2-3 نفر هستش، سعید مرتضوی، و من فکر میکنم که پیگیری روح الامینی بوده، چون به هر حال کسی بوده که توی دستگاه بوده.
روح الامینی از همون اولش هم خیلی پیگیری کردن، البته با توجه به قدرتی که داشتن. من احترام خیلی خاصی برای ایشون قائلم، حالا هرچند نمیدونم ایشون این مصاحبه رو گوش میدن یه روزی یا نه، هرچند که ایشون با من خیلی میونه خوبی ندارن، اما من ایشون احترام خاصی قائلم. و اینکه یکی از خانواده ها که من واقعیت برای خودم هیچ مشکلی نیست که اسمشون هم بیارم، آقای جوادی فر، پول خون بچهشون رو از آقای مرتضوی، از حساب سازمان تامین اجتماعی آقای مرتضوی، و این ثابت شده است، 84 میلیون تومان با آقای جوادی فر پول پرداخت کردن. و وقتی آقای جوادی فر با ایشون دوستی کرده، با ایشون قرار استخر میذاشتن، استخر میرفتن، اون روزها خونه بچهشون مهم نبود، الان فقط یک معذرت خواهی میتونه ایشونو راضی کنه.
به هر حال من فکر میکنم چون روح الامینی در دستگاه بود و تونست یه مقدار این محاکمه رو پیش بره و به اینجا برسه، وگرنه هر شخص دیگه نمیتونست این کار انجام بده، همجور که برای خیلی ها خیلی اتفاق افتاد و هرگز اینا نتونستن که دادگاهی تشکیل بدن و شکایتی انجام بدن. برحال شما
میگم خانواده جوادی فر، و من به قاطعیت اسمشونو میارم، اینا چون نمیتونستن کاری بکنن حتی سازش کردن با آقای مرتضی، و من واقعا ممنونم از آقای روح الامینی که با قدرتی که داشت این کار انجام داد و تا همینجا هم پیش برده.
خب شاید هم همینجور مجبور کردن که اون سکوت بکنه یا تهدیدهای دیگه کرده بودن. به هر حال با این رژیم ها میدونیم که
تهدید بشید در کنار تهدیدتون پول هم نخواهید گرفت.
خب این جای تأسفه اگر همچین چیزی بوده. به هر حال بله، یه همچین مسئله اتفاق افتاده. خب
البته این که بهتون گفتم واقعا اسنادش هست، اسناد تخلفات آقای مرتضویه و 84 میلیون پرداختی ایشون از حساب سازمان تامین اجتماعی با آقای جوادی فر.
بله. جناب امیری، از شما پرسیدم فهم می‌کنید برای چی الان نامه رو داده و این معذرت خواهی کرده؟ آیا به فکر نمی‌کنید که ممکنه بخوان سعید مرتضوی رو باز مثل همون سعید امامی که براش اتفاق افتاد واجبی بشدن و به خودکشیش وادارش کردن بخوان این کار انجام بده؟
واقعا در این مورد نمیتونم پیش داوری بکنم و هیچ چیزی نمیدونم در این
مورد. تحلیل دیگه هستش که میخوان
بشه. موقعهای سوخته همیشه یه جوری از میان برداشته میشن. سعید مرتضوی، آقای مرتضوی، فردی که باید بدون دانش و وکالت بدون دانش حقوقی دادستان تهران میشه و به اینجا میرسه. حالا باید یه جوری از نیم بره، حالا به هر طریقی.
و دو قاضی هم هستن که اینها بسیار جانی هستن، این دو قاضی خیلی راحت حکم اعدام میدن، یکی صلواتی که مقیسه. اینها فکر میکنی بله. که چه خواهد شد؟ شناختی در موردشون دارین، صلواتی و مقیسه؟
من برای بار دوم که در منزل آقای جوادی فر برای دومین سالگرد امیر جوادی فر شرکت کردم و اونجا دستگیر شدم. قاضی دوم من قاضی صلواتی بود و ایشون حکم زندان به من داد و بعد از 20 دقیقه بعدش من رو برگردوندن دوباره به دادگاه و گفتش که برات حکم وثیقه میذارم که تو بتونی با وثیقه آزاد باشی، که هنوزم که هنوز بعد از سالها من اینجا هستم و وثیقه من اونجا پیش دادگاهه، پیش قاضیه. و من تنها برخوردی که با ایشون داشتم همون روز بوده.
بله، به هر حال سپاسگزارم از این که این گفتگو رو با ما داشتید و یه مقدار در مورد مسائلی که شاید خیلی ها اطلاع نداشته باشن صحبت کردید. امیدوارم که هرچی زودتر بشه تمام این جنایتکارها رو که در رأس این رژیم قرار گرفتند در یک دادگاه صالحه محاکمشون کرد و باید پاسخگو باشن. 37 سال این کشور رو به همه لحاظ به نابودی کشوندن.
انشاءالله که ظالمین شناسایی میشن، هیچ وقت ما خوشتر نمیمونه و دست ظالمین رو خواهد.
بله، بعدم یه چیز خاطر نشان بکنم که شما گفتید که همه میدونن نباید گفت، این جنایات رو باید همیشه گفت، باید حافظه همه همیشه در حافظهشون زنده باشه اتفاقات که افتاد.
من از این جهت گفتم که تکرار مکررات نشه و اینکه از هم خسته نشه از شنیدنش.
بله، متاسفانه ناگوار همین خبرها، ولی متاسفانه تاریخ معاصر ایران که چه اتفاقات وحشتناکی افتاده تا به حال و هنوز هم البته ادامه داره. روز روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما و شنوندگان.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. یک اطلاعی هم هست که توجهتون رو به این اطلاعی جلب میکنم. یک برنامه هستش در دانشگاه زوریخ روز 22 سپتامبر ساعت 19. جناب دکتر اسماعیل کهرم در مورد شرایط آب ایران گفتگو خواهند کرد و در دانشگاه زوریخ در KOL G204 که دانشگاه هم شما میدونید در رمشتی راسته هستش، 22 سپتامبر در اونیورسیته دانشگاه زوریخ رمشتی راسته شماره 71 هست، ساعت 19 KOL G204. روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه ای از گوگوش و مهداد برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
تنهایی کبیر لوت دل ضربه های ارکبم تجارت تن با بلم پنجره ای به پنج دری با مردم خاکستری رو به حیات بچگی سرخوردگی دل مردگی رو به شمال رو به جنوب این آب دشمن کو به خوب
خلیج فارس یعنی وطن یعنی شناسنامه من
بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه خلیج فارس یعنی وطن